الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. آیاتی که تلاوت شد در سوره مبارکه انفال آیات 45 تا 47 هست که با توجه به اینکه امروز 5 روز این محفل ارزشمند و موضوع بحث ما فلسفه جهاد و ویژگی های آن روز با عنوان 6 دستور در زمینه جهاد تقدیم حضورتان میشید. اما قبل از آن که وارد صحبت بشیم تذکر این نکته لازمه که معنا و مفهومی که برای جهاد و مبارزه به طور کلی ما قائلیم این است که در تمام مراحل زندگی انسانها در حالت ستیز و مبارزه باید باشند. اگر سوال کنن چرا، در جواب میگیم که به طور مسلم مبارزه رو انسان با چی باید انجام بده، با چه کسی باید مبارزه کرد. در جواب میگیم با کسی که دشمن ما، با دوست که مبارزه نمی کنیم. از ما سوال میکنند با کدام دشمن باید مبارزه کرد، دشمنی که با ما به ستیز و مبارزه برمیخیزه، یا این که نه دشمن هست اما کاری به کار ما هم نداره. فرض کنید مار یک حیوان خطر آفرین کشنده است، اما تا زمانی که ما کاری بهش نداشته باشیم این زبان بسته هم کاری به ما نداره و حتی شنیدیم که این زبان بسته به آدم خواب نمیزنه. واقعا تا کسی اذیتش نکنه عکس العمل نشون نمیده. خب حالا چون این زبان بسته اسمش مار است، هر جا ما دیدیم باید بکشیمش با هر شرایطی؟ نه، ما دشمن خیلی داریم. اگر بخوایم همه اونها را بکشیم قانون اینطوری میشه که الان مثلا فرض کنید شیعه در دنیا چند نفرن، بقیه مردم دنیا اونایی که شیعه نیستن الزاماً دشمن ما به حساب میان. خب ما میتونیم بگیم که تمام دشمنان خودمون رو باید از دم تا دم بکشیم، این که عاقلانه نیست. قرآن مجید میفرماید اگر اونها شروع کردن به این که شما را بکشن، شما هم در مقابل دستتون باز میشه و موظف میشید به این که اونها را بکشید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. ولی وقتی کاری به کار شما ندارن، شما هم نباید کاری به کار اونها داشته باشید. نکته مهمتر این هست که ما یک دشمنی داریم که علنی و آشکار اعلام کرده دشمنیشو با ما، و در دشمنیش هم از اون بدجنسهای سریشیه که به این سادگی دست بردار نیست. اونم شیطانه. خدا در قرآن او رو به عنوان دشمن آشکار و کمربسته ما معرفی می کند. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یه دشمنی که علنا اعلام کرده که من با شما در حال جنگ و مبارزم. سوالمون اینه که اگر بنا باشه دشمن ما دائما در حال آماده باشه، ما وظیفه‌مون چیه؟ این که بریم بخوابیم، این که دشمن رو نادیده بگیریم، دست کم بگیریم، اهمیت بهش ندیم. اون وقتی که دشمن در حال آماده باش نیست، ما وظیفه‌مونه که حواسمونو جمع کنیم. حالا که او در حال آماده باشه چی؟ مسلماً نباید لحظه‌ای غفلت بکنیم. در آیاتی که در سوره مبارکه انفال آیه 45 تا 47 آمده، خداوند 6 تا دونه دستور میده که اینها منحصر به این نیست که فقط ما موظف باشیم اگر تو میدان جنگ رفتیم و با دشمن رو در رو قرار گرفتیم ازش بهره بگیریم، که زنا بگن که خب ما که میدان جنگ نمیریم تا این مطالب به دردمون بخوره. ما میگیم دیگه شیطان دشمن مشترک. البته بعضی گفتن اخیراً یه پیام کوتاه داده شیطان و گفته که چند تا استاد پیدا کردم، میخوام به مردم دنیا معرفی کنم که اونا دارن به شیطان درس میدن. یه زمانی شیطان به مردم دنیا درس میداد، حالا مثل این که دیگه کم کم به خود پیر شده و سال خورده شده، مثل اینکه مغزش یه ذره کمتر کار میکنه، بعضی ها تصمیم گرفتن شیطانو درس بدن. خدا به خیر بگذرونه که یه وقت خلاصه ما گرفتار اونا نشیم. اما واقع بینانه اگر قضاوت کنیم، باید بگیم که شیطان چند تا دونه قید رو برداشته. یک، این که دشمنیهاش زمان و مکان و افراد براش مهم نیستن. چیه؟ نه زمان براش مهمه، تمام 24 ساعت در حال نقشه کشیدن و برنامه ریزی کردن. نه مکان براش مهمه، تو مسجد هست، توی سینما هست، تو خانه هست، تو کوچه هست، جای خاصی هم نداره که ما بگیم خب فقط این مثلا توی کوچه حواسش جمع ما میکنه و بعد دیگه دست از سرم برمیده. نه خیلی، در تمام اوقات و در تمام مکانها این دشمن در حال فعالیت. از نظر سنی هم براش مهم نیست، برای همه تیپ آدمی این طراحی کرده، پیر و جوان و زن و مرد و مریض و سالم و هر چی با هر شرایطی که باشه، این با بناش بر اینه که دشمنی کنن. بنابراین هیچگاه آدم در هیچ وضعیتی نباید احساس امنیت و آرامش برای خودش به وجود بیاره که دیگه دست از سر من برداشت. البته برای افراد مختلف فرق میکنه. بعضی ها رو مجبور خیلی وقت بگذاره و نیرو صرف کنه تا بتونه کار از پیش ببره. خودش گفته که من همه رو فریب میدم الا عبادک منهم المخلصین، یعنی این یه گروه آدم از دست شیطان در امانه. مخلص به کی میگن؟ اونی که هر عملی که انجام میدهد یک هدف بیشتر در اون عمل نباشه، اونم فقط و فقط رضای خدا. اگر انسان فقط برای خدا کاری رو انجام داد، شیطان در اون کار مخلصانه نمیتونه نفوذ پیدا بکنه. اما بقیه دیگه نه، در معرض خطر. گاهی فکر میکنن افراد که چون ما مثلا سنمون بالاست و پیر شدیم دیگه دست از سر ما برمیداره میره سراغ جوانها. تاریخ نشون میده که اینطور نیست. افراد مسنی رو رفته فریب داده و تاریخ ثبت کرده که آدم واقعا مبهوت میمونه. یه آدمی مثل برسیسای عابد از بنی اسرائیل، آدمی سال خورده، یه عمر زحمت کشیده، کار کرده، فعالیت کرده تا تونسته به یه مقامی برسد که اگر دعا میکرد مستجاب میشد. رفته برسیسا رو گول زده و وادارش کرده که هم زنا کنه، هم قتل انجام بده و هم دفن مخفیانه بکنه و حقه بازی کند، آبروش بره. بعدم دست آخر یه خنده ای کرد و گفت که از این که فریب مرا خوردی من از تو بدم میاد. چرا؟ برای که اگه ببینم حریفم تسلیم من میشه ناراحت میشم. دنبال یه حریفی میگرده که بتونه محکم باش دست و پنجه نرم کنه، به این زودی تسلیمش نشه. مثل یه پهلوانی میمونه که اگر یه پهلوان ساده مثلا فرض کنید که پفکی برد باش جنگ بکنه و مبارزه بکنه، زود بزنه به زمین، این گاه مسابقه به دلش نچسبیده. دلش میخواد یه آدم گردن کلفتی باشه که به این زودی نتونه بزنه به زمین، خیلی انرژی مصرف کنه، بعد دیگه باورش بیاد که راستی راستی من زده همش زمین. آدمی بوده که نمی شده به این راحتی پسش بر بیاد. حریف قدر میخواد. خب افرادی مثل برسیسای عابد وقتی از یه عمر زحمتی که کشیدن با یک لحظه قفلتی که پیدا میکنن شکست میخورن و اونم اینطور ضربه قضیری که وادارشون کنه هم به زنا، هم به قتل، هم به جنایت و هم به دروغ و فریب، آبرو و هستی برسیسا رو برد، هیچی ازش باقی نمی. یا درباره بلعم باعورا، یکی از کسانیست که در جریان حضرت موسی و یوشع ابن نون قرار داره. بسیار آدم معروفیه در زمان حضرت موسی
سلام
و طوری که رسیده بازینم به مقام استجابت دعا. از تمام اطراف و اکناف افرادی رو می آوردن، فلج بودن، کور بودن، کر بودن، ناراحت بودن، مریض بودن، می آوردن. بلعم باعورا دعا می کرد، رد خور نداشت، همه شون دعاش در حقشون مستجاب میشه، خوب میشه. یه نقشه عجیب غریبی کشید و این واقعیت نباید ما ساده بریم از کنار این قضیه کنار. اونقدر زیر کانه برنامه ریزی کرد و وارد عمل شد که اصلا تصورشن برای من و شما یه مقدار گاهی ممکن نیست. یه صحنه به وجود آمد که یه تعداد زیادی از سربازان حضرت موسی به فرماندهی یوشع ابن نون که جانشین حضرت موسی هم هست، اینا اومدن و عرض کنم که یه عده از مشرکین اعلام جنگ داده بودن، اینا رو محاصره کردن. بعد از اینکه محاصره واقع شد، مدت حدود 3 یا 4 ماه این محاصره طول کشید. اونایی که تو قلعه بودند و تو محاصره از لشکر دشمن، آذوقه‌شون تمام شد، زندگیشون سخت شد، زن و بچه‌هاشون به نکبت افتادن. طوری هم بود که هیچ راه فراری نداشتن، همه راه ها به روشون بسته شده بود. محاصره خیلی سنگینی رو یوشع ابن نون به وجود آورده بود. نوشتن زنها اومدن رفتن برای سلام نبیت محمد صلی، دیدن همسر این بلعم باورا، آدم تغییری هم بوده، اومدن بالای جلسه نشستند و دور هم جمع شدند و یه مقداری طلا همراهشون آورده بودند. زن بلعم باورا نه تغییر بود، تا اون وقت این همه طلا ندیده بود. گفت برای چی اینا رو آوردید؟ گفتن اینا مال تو. گفت مال من؟ گفتن بر من کاری نکردم، به درد من نمیخوره، اینا برای چی آوردی؟ گفتن فقط یه خواسته داری، از شوهرت بلعم بخوا که حالا که دعا میکنه دعاش مستجاب میشه، یه دعا بکنه لشکر یوشع ابن نون شکست بخوره، محاصره بشکنه، ما راحت بشیم. گفت باشه طوری. گفتن اگر این کار شد و نفرین کرد و ما پیروز شدیم، هم طلا بازم برات میاریم، هم پول حسابی میاریم که یه زندگی راحت داره خودت درست کنی. شب شد، بلعم باورا از معبد آمد توی خانه، دید که همسرش پشتشو کرده به بلعم، روشو به دیوار و داره گریه میکنه. خانوم چتونه؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ دید که ساکش هم بسته گذاشته اونجا. گفت چیه؟ گفت من میخوام برم خونه مامانم، به قول امروزی ها من میخوام برم خونه مادرم. چه خبر شده؟ من و تو آبمون توی جوب نمیره، میخوایم از هم جدا بشه. تا دیروز شما اینقدر خلاصه بلعم بلعم میکردی و اینقدر دوروبر ما میپلکیدی و از ما مراقبت میکردی، چطور شده حالا یه دفعه نظرت برگشته؟ گوه هم میشه گفتن ای گریه زاری. بعض وقتا دیدید بعضی این حربه ها خیلی کاربرد داره. یکی از حربه هایی که بعضی از زنا دارن و خیلی کاربردیه، حربه گریه. عشق میریخ مثل این که دوتا دونه مشک بسن دم چشماش، همچین گریه ها که میکرد عشق ازش میمد که بیچاره من چی کار کنه. دیده که این رفت زندگیش میپشت. گفت چیه؟ گفت معلوم شد تو منو دوست ندار. گفت دلیلت برای این که من تو رو دوست ندارم چیه؟ گفت اگه راست میگی و من رو دوست داری، یه نفرین میخوام بکنی. گفت نفرین به چی بکنم؟ در جوابش گفت که دلم میخواد یه نفرین بکنی که لشکر یوشع ابن نون شکست بخورم. گفت چی داری میگی؟ من از اصحاب حضرت موسی، یوشع ابن نون جانشین حضرت موسی، مورد احترام، این همه مقام من دارم نزد اینا، چطور میتونم نفرین بکنم؟ من این کارو نمی کنم. گفت نگفتم ساکیش برداشت اومد دادن در خونه، هر وقت تصمیم رو عوض کردی بیا خونه مامانم دنباله برم بردی. خیلی این خونه مامان گاهی وقتها شر به پا میکنه، باید محکم مواظب باشیم که به این جاها کار کشیده نشه. هر وقت میان دوتایی با هم بیان سورم بخورند و برن، نیان برای دعوا. گو الان میخوای چیکار کنی؟ گو به جالتن من میرم. باشه میرم نفرین میکنم، یه بالاخره چاره نداره. اومد رفت تو معبد، هی دعا خون، ذکر خون، ذکر گفت، تمام شرایطی که میتونست رو به وجود آورد تا دستش رو بلند کرد که نفرین کنه به یوشع ابن نون و لشکریان یوشع، زبانش تو دهانش اونقدر باز کرد که چشمید به سقف دهان، دید هیچی نمیتونه دیگه حرف بزنه. با همون وضعیت بلند شد آمد تو خونه، زنش صدا زد، وقتی آمد گفت ببین زبانم باز کرده نتونستم حرف بزنم. و معلومه که اراده خدا این نیست که یک چنین مسئله اتفاق بیفته. دید ساکشو بردش، من میخوام برم. من میگم زبانم اینطور شده، نفری نمیتونم بکنم، میخوای به کشتن بدی منو؟ گفت همینه که میگم، یا نفری کن یا یه رای پیدا کن که اینا شکست بخوره. مجبور شد به خاطر اینکه دل همسرشو میخواد به دست بیاره، گفت حالا که نمیتونم نفری کنم یه راه بهتون نشون میدم. اینا چیزایی که ما باید بدونیم در تاریخ که این بد جنس از چه ابزاری استفاده میکنه. گفت که من یه راه بهتون نشون میدم که اگه انجام بدید لشکر یوشع شکست میخوره. او چرا؟ گفت اینا 4-5 ماهه که از خونه و زندگیشون دورن. اگه میخواید موفق بشید برید یه تعدادی از دخترهای جوانی که دارید را مجهز کنید، یکی یه ظرف میوه بدید دستشون و یه لباسایی که تحریک کننده باشه بپوشن و بیان برن نزدیک جایی که لشکریان یوشع هستن و سعی بکنن نظر اینا رو به خودشون جلب کنن. اگر اینها اومدن به طرف دختران شما، بگن اگر میخواید ما در اختیار شما باشیم باید یوشع رو تحویل ما بدید. بقیهش دیگه قطعا نتیجه میگه. این بدجنسان رفتند و هرچی دختر جوان توی قبیله بود جمع کردند و لباسای بسیار محرک به اینا پوشوندند، یکی سبد میوه دادن دست اینا و از یک راه آب باریکی بود که وسط سربازای یوشع سر در می آورد و حواسشون بود که وقت از اینجا فرار نکنن، اینا اومدن وسط لشکر. خب یه مش آدمی که 5-6 ماه تو خونه نرفتن ریختن دور اینا، شروع کردن سر و صدا کردن، گفتن اگه میخواید ما رو تصاحب کنید تنها راهشونه که یوشع رو به ما تحویل بدید. در تاریخ تو تفسیر نمونه جلد 7 اگر برید مطالعه بکنید میگه کار به جایی رسید که یکی از همین مؤمنهایی که 5 ماه بود محاصره کرده بود، مقاومت کرده بود برای اینکه لشکر یوشع موفق بشه و کار به اینجا رسونده بود، دست یکی از همین دخترها رو گرفت آمد حلو یوشع ابن نون، گفت یوشع تو میگه اگر ما مقاومت بکنیم روز قیامت خدا به ما در بهش همسران بهشتی میده، ما همینجا تو دنیا گیرم اومده، نمیخوام تو را، یا تسلیم شو یا میکشیمش. هرچه حضرت یوشع با اینا صحبت کرد، قریبتون دادن، گولتون زدن، رها بکنید، شما یه مقدار دیگه صبر بکنید موفق میشی، فایده ای نکرد. نوشتن کار به جایی رسید که تمام سربازهای یوشع اطرافشو رها کردن محاصره شکسته شد، یه تعداد زیادی از اینا هم به کشتن داده شدن، جنگ تمام شد. خداوند به حضرت موسی خبر داد که برو به بلعم بگو، حالا که این ظلم رو در حق سربازان اسلام کردی و اینا رو فریب دادی، برای که ما میخوایم روز قیامت تو رو از اهل جهنم قرار بدیم، به خاطر این دنیا هر چی میخوای بخواه، سه تا دونه از دعاهات ما مستجاب میکنیم و برای همیشه اهل جهنم خواهیم شد. گفت خیلی رب اومد بهش گفت که بلعم، خدا میفرموید سه تا دعای مستجاب دیگه بیشتر نداری، خلاص شد دیگه، ظلم کردی. اومد تو خونه و تو سر و مغز خودش زد، گفت زن دیدی بیچاره کردی، دیدی نابودم کردی. گفت چیه؟ گفت پیغام داده موسی که سه تا دونه دعا بیشتر دیگه من مستجاب ندارم، دیگه دعا مستجاب نمیشه و اهل جهنم قرار داده خدا مرا. گفت خب این طوریه، یکیش مال من، دوتاش مال خود، اولیش مال من. گفت خب چی میخوای تا من دعا کنم؟ گفت دعا کن من جوان بشم، چیزی که معمولا دیگه هر آدمی که پا به سن گذاشته میگه جوانی کجایی که یادت بخیر. گفت دعا کن من جوان بشم. دستشو بلند کرد، گفت خدایا همسر من رو برگردون به حالت جوانی. یه وقت نگاه کردی که یه حرکتی کرده برگشت به حالت جوانی، ده 18 ساله. یه خنده‌ای کرد و رفت دوباره ساکشو برداشت. کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم خونه مامان. چه خبره؟ تو که دیگه هرچی میخواستی به دست آوردی. گفت آخه خودت عقل داشته باش، من جوان ده 16 ساله بیام با تو پیرمرد بدبخت زندگی کنم؟ خب من با این قیافه زیبایی که دارم و با این وضعی که دارم و جوانم هستم، میرم یه شوهر خوب جوان پیدا میکنم، یالا منو طلاق بده میخوام برم. هر چه التماس کردید فایده نداره. عصبانی شد، در اومد گفت خدایا حالا که اینقدر داره منو اذیت میکنه، اینو تبدیلش کن به سگ. دعای دومش هم کرد. یه وقت دیدین دستشو گذاشته رو زمین و داره واق واق میکنه. سگ بچه هاش، همسایه هاش ریختن یه انسان، چی تا رو همسرش اینطور باش برخورد کرده؟ چرا همچی کردی؟ گفت چیکار کنم؟ گفتم دعا کن اقلا من برگره به حالت اولش. تو که نمیدونی با این زندگی بکنی، این هم یه همسر تو بوده، حالا زشته که بخواد بره تو کوچه و خیابون با این وضعیت. دعا کرد که خدای برش کردون به همه حالت اول اول که بود، پیرزن که بود، برگشت. سه تا دعایی هم که داشت از دست داد. یه عمر زندگی کرده ولی فکر نمی کرد که با یک فاصله زمانی کوتاه این دشمن مکار حیله‌گر تا این حد بتونه او رو نابود کنه که هیچی ازش باقی نمونه. خب ببینید مسئله شیطان به عنوان یک دشمن سرسخت را نباید آدم در هیچ حالتی دست کم بزنه. خدا لعنتش کنه، جدن خطرناک. نگید دیگه از ما گذشته چی دنبال ما میاد، بره جوانه هم خلاصه دیگه حالا زیر بارش نمیرم که برسه ما که دیگه سنی از این گذشته. نه، هر کیو به فراخوره خودش میره دنبالش و فریبش میره. لذا اولین دستوری که خداوند صادر میکنه در برابر دشمن در این آیاتی که خوندیم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتاً فثبتوا. هر وقت در برابر دشمن واقعی خودتون رو دیدید از خدا ثبات قدم بخواید. ربنا ارسلنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خیلی مهمه اگر ما در مبارزمون در زندگیمون ثبات قدم پیدا کردیم که روی اون عقیده‌ای که داریم پافشاری کنیم، به هیچ وجه دست از عقیدمون بر نداریم، الا ولابد اذیتمون میکنن، ناراحتمون میکنن، ولی ثبات قدم اگر آدم پیدا کرد، پافشاری کرد، رو حرفش مقاوم شد، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه. اون وقتی که مورد حمایت خدا قرار میگیره. دوم میفرماید و ذکر الله کثیرا، تا میتونید برای اینکه نتونه دشمن بر علیه شما کاری انجام بده و شکستتون بده به یاد خدا باشید، یعنی تا میتونید نماز بخونید، عبادت بکنید، رابطه خودتون رو با خدا اونقدر قوی کنید که دشمن شما دیگه نتونه روحیه شما رو از بین ببره. توجه به خدا چیه؟ باعث میشه آدم از نظر ایمان قوی بشه، ثبات قدم باعث میشه بمونه، نتیجتا پیروزی نصیبش خواهد شد. لعلکم تفلحون، اگه این کار کرد فلاح و رستگاری گیرش میشه. سومین دستور و اطیعوا الله و رسوله، اختیار سر خود عمل نکنید. اگه میخواید در برابر دشمن به موفقیت برسید و پیروزی کسب کنید، باید قدم به قدم از خدا و پیغمبر اطاعت بکنید. ولا تنازعوا، به جون هم نیفتید، دعوا و درگیری درست کنید و دائم تو سر و مغز هم بزنید. فتفشلوا، اگه اینطور شد تشل میشید، یعنی زمین میخورید. و تذهبری حکم، آدمایی که به سر و کله هم میکوبند و درگیر میشن با هم دیگه، آبروشون هم میره. خودتون رو حفظ کنید، یه کاری بکنید که آبروتون نره. وصف برو در برابر مشکلات و مصیبت هایی که تو زندگیتون پیش میاد بردبار باشید، تا میگید که از میدون در نرید. چرا؟ ان الله مع الصابرین، اگر انسان در زندگیش صبورانه و بردبارانه زندگی کرد هنر کرده، و الا آدم های کم طاقت، کم حوصله، آدم هایی که زود از کوره در میرن، آدم هایی که مقاومت نمی کنن، اینا مسلمن شکست می کنن. بلا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس، مثل اونایی که از راه غرور و ریاکایی از بین مردم اومدن، حرکت کردن و از شهرشون اومدن بیرون. و یصدون عن سبیل الله، اول که داشتن میدن بیرون گفتن ما داریم میریم میدان جنگ، اما وسط راه اومدن راه رو بر سربازان دو اسلام بستن و کمک کردن به دشمن اسلام. والله بما یعملون محیط، خدا میفرماد، خدا که میدونه شما چکار میخواید بکنید، یعنی قیافه حق به جانب دفاع از حق نگیرید و بعد وقتی به عمل میرسه خودتون بشید جز دشمنا. این که خیلی ظلمه. شش تادونه دستور خدا در این آیاتی که خوندیم به مردم میده و میفرماد با این شش تا دستور در مقابل دشمنشون قرار بگیرید. اگه میخواید بر علیه شیطان موفق بشید باید از این شش تا دستور اطاعت کنید. اول از خدا بخواید که ثبات قدم بتونه. دوم یاد خدا رو فراموش نکنید. سوم از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. چهارم درگیر با هم نشید. پنجم صبر کنید. و ششم ریاکار نباشید. این شش بدون دستور که اگر واقعا مردم در زندگیشون اهمیت بدن انشاءالله موفقیتشون حتمیه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله،